در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 5 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی و برابر است با روزی که 25 ژانویه سال 2016 میلادی است. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبرها. بشنویم تازه ترین ها را از او.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده 2 این طرح، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نیز نماینده سیاسی کشورهای خارجی در ایران جرم سیاسی به شمار می رود. کلیات طرح جرم سیاسی سه‌شنبه گذشته با 120 رأی موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی پس از تصویب این طرح گفت نظر دولت به این موضوع مثبت است، اما این طرح نواقصی دارد که باید برطرف شود. 11 سال پیش قوه قضاییه طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس فرستاد، ولی این طرح تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید چنانچه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حذف شود کشور ضرر میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای روز یکشنبه در نشسته رسانه‌ای با خبرنگاران گفت که نباید قاچاقچیان مواد مخدر احساس امنیت کنند. حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر عنوان طرحی است که حدود یک ماه پیش به امضای 70 تن از نمایندگان مجلس رسید. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین با اشاره به اینکه پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز مختومه نشده گفت تا به امروز عامل اصلی این حادثه پیدا نشده، اما عده‌ای تحت تعقیب هستند که دستگیر نشدند. آقای اژه‌ای درباره این پرونده اضافه کرد که مشخص شده انگیزه شخصی در این حادثه وجود نداشته است. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در مهر ماه سال گذشته روی داد و هنوز عاملان یا آمران آن دستگیر نشدند. درگیری طرفداران دو نامزد انتخابات مجلس ایران در شهرک بهرام از روستاهای شهرستان شوش در استان خوزستان منجر به کشته شدن یک مرد 32 ساله و زخمی شدن دو نفر شد. رحمان موسوی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان، درباره این حادثه به خبرگزاری فارس گفت که هواداران دو نفر از نامزدها که همگی فامیل بودند ظهر شنبه با هم درگیر شدند که یک نفر از آنها بر اثر اصابت چاقو جان خود را از دست داده است. رضا نجاتی، معاون امنیتی نیروی انتظامی استان خوزستان، اعلام کرده که دو نفر از عوامل این درگیری دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری سایر عوامل و شخص قاتل هم ادامه دارد. خبرگزاری‌های ایران اشاره نکردند که این درگیری‌ها بین طرفداران کدام یک از کاندیداهای انتخابات مجلس رخ داده است. وزارت خارجه عراق روز یکشنبه سامر سبحان، سفیر عربستان سعودی در بغداد را به دلیل انتقادهای اخیرش درباره شبه نظامیان شیعه این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عراق اظهارات سفیر عربستان را نادرست و دخالت در امور داخلی خود خواند. سفیر عربستان در مصاحبه‌ای که روز شنبه هفته جاری در گفتگو با تلویزیون از سومریه انجام داد، از عملکرد شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در مناطق سنی نشین انتقاد کرد و گفت که آنها مورد قبول فرزندان جامعه عراق نیستند. شبه نظامیان شیعه عراق موسوم به هشت شعبی که در دو سال گذشته در بسیاری از نبردهای ارتش عراق با گروه حکومت اسلامی مشارکت داشتند، به نقض حقوق شهروندان در مناطق سنی نشین متهم شدند. اتهامی که سخنگوی وزارت خارجه عراق روز یکشنبه آن را رد کرد و گفت که آنها تحت فرماندهی ارتش عراق از حاکمیت این کشور در مقابل تروریسم دفاع می‌کنند. و خبر آخر این که گروه طالبان روز یکشنبه پیش شرط‌های خود را برای مشارکت در گفتگوهای صلح برای پایان دادن به 15 سال جنگ داخلی در افغانستان ارائه داد. به گزارش رویترز، آزادی زندانیان این گروه، خارج شدن نام رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل، آزادسازی اموال مسدود شده و شناسایی رسمی دفتر سیاسی این گروه از جمله پیش شرط‌های گروه طالبان اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون قوه قضاییه از دستگیری حدود 100 نفر در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داد. دیدار رهبر ایران با شماری از کادر نیروی دریایی سپاه که در بازداشت ملوانان آمریکایی نقش داشتند و تشویق آنها.
آقای خامنه‌ای به این پیاده نظام حزبشون که نظامی امنیتی ها هستن در واقع میگه که شما اون عملها رو زیاد جدی نگیرید، اونها تاکتیکیه و حرف اصلی ما همین حرفیست که با شما داریم میزنیم.
وزارت امور خارجه عراق سفیر عربستان سعودی در بغداد را احضار کرد. درایه درخشش نویسنده مترجم و استاد زبان و ادبیات فرانسه عالی‌ترین نشان فرهنگی فرانسه را دریافت می‌کند. با او گفتگو کرده‌ایم.
خود این نشان رو گرفتن واقعا یه افتخار بزرگه و فکر می‌کنم که در استقبال از آثار من خیلی نقش مهمی خواهد داشت.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه گزارش‌ها مربوط به هویت مهاجمان به سفارت عربستان در تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه از دستگیری حدود 100 نفر و آزاد شدن برخی از آنها خبر داد. او گفت یک نفر هم که از خارج وارد ایران شده است، در همین رابطه در بازداشت است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاران از بازداشت شماری از مهاجمان به سفارت عربستان گفت شمار زیادی بازداشت، برخی آزاد و یک نفر هم در بازگشت به ایران بازداشت شده است.
از ابتدا تا به امروز چیزی در حدود 100 نفر بازداشت شدن که البته ضرورتی برای ادامه بازداشتشون نشده، تعدادی آزاد شدن. فردی بوده که ایشون در بیش از 10 سال قبل مثلا ایشون دانشجوی اخراجی بوده در یکی از استانهای شمالی و از دانشگاه هم بر اساس اقداماتی که داشته اخراج شده، بعدم اومده باز به صورت بعضن غیر حضوری بخشی از دروس طلبگیرم را خونده، اون هم جز به کسانی هستش که مسلماً در این امر دخیل بوده و بعضی از افراد هم به تبع او وارد این صحنه شدن.
این یک نفر آنچنان که پایگاه خبری تحلیلی انتخاب می نویسد کسی جز شیخ حسن کرد میهن نیست. به نوشته انتخاب، فردی که برای خود بروبیایی دارد و مغز متفکر حمله به سفارت عربستان بوده است، همان کسی که بنا به گفته مقام‌های امنیتی کشور مدتی در ایران نبوده و بعد از ورود به ایران بازداشت شده است. انتخاب می‌نویسد حسن کرد میهن تا چند سال پیش در کرج مشهور بود و هیئت الرضا محفل انصار حزب الله کرج را سازماندهی می‌کرد. او هم روزه می‌خواند و هم واعظ است و سال 92 وقتی مسئولان ستاد قالیباف در کرج نتوانستند رضایت او را جلب کنند، آقای کرد میهن آستین را بالا زد و برای قالیباف ستادهای منظمی را اندازی کرد. حسن کرد میهن خود میگوید با افرادگرایی مخالف است، اما حمله به سفارت عربستان ناشی از غیرت انقلابی است.
ما عربستان رو متفاوت میدونیم. عربستان رأس الفتنه است. عربستان موضوعاً فرق میکنه. من به عنوان کسی که همیشه با تندروی ها مخالفت کرده ام الان دارم حمایت میکنم. ما با حمله به سفارت انگلیس هم مخالف بودیم. ما از غیرت باید دفاع بکنیم. این بچه غیرتش به جوش اومده، خب رفته تو صحنه. این شور انقلابی و غیرت رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید. که
آقای کرد میهن با اشاره به موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در برابر حمله به سفارت عربستان، تقبیح نکردن این کار از سوی رهبر جمهوری اسلامی را دلیل تأیید می‌داند.
من منتظر بودم حقیقتاً ببینم از آقا چی می‌فرمایه. فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی‌های این دولت خبیث و فاسق پرداختن. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تأیید کنن این کار رو. تقبیح نکردم. علامت خوب امارت برای ما. اما اینکه غیرت ستودنی قطعاً نظر آقاست.
آقای خامنه ای هم در سخنرانی خود درباره حمله به سفارت عربستان صریحا از جوانان حزب الله دفاع میکند و هشدار میدهد که نباید همه کارها را به این جوانان منتسب کرد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
از مجید محمدی تحلیلگر و جامعه شناس در نیویورک پرسیدم چه تحلیلی از رفتار آقای خامنه‌ای در برابر حمله به سفارت عربستان و با توجه به گفته‌های های ایشان در دفاع از جوانان حزب اللهی قابل تصور است. مجید محمدی:
آقای خامنه ای، ما همیشه شاهد نوعی دوگانگی در حرف و رفتارهای ایشون بودیم. علت چنین هست که یک نگرش دوگانه ای نسبت به جمهوری اسلامی و اصولا رهبری جمهوری اسلامی وجود داره. یک وجه انقلابی داره جمهوری اسلامی، از همین جهت هم آقای خامنه ای رو رهبر انقلاب معرفی میکنن در رسانه‌های دولتی، که خب این وجه انقلابی نیاز داره به آتشی، حمله به سفارتخونه‌ها، بازداشت دریانوردان آمریکایی، ناسزاگویی به غرب و اموری از این قبیل. یک وجه مستقر هم جمهوری اسلامی داره که خب اون نیاز داره به شرکت در مجامع بین المللی، مذاکره، دیپلماسی، چانه‌زنی، محاکمه، برگزاری دادگاه، قانون‌گذاری. این دو وجه رو جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کرده که در کنار هم جمع کنه. آقای خامنه‌ای بیشتر وجه اولش رو نمایندگی میکنه، دولت وجه دوم رو. اما در بسیاری از موارد این دو وجه رو نمی‌شود با هم به شکلی سازگار به مجامع بین المللی عرضه کرد. در همین موضوع عربستان، خب طبعا آقای خامنه ای از یک طرف حمله به سفارتخونه رو محکوم میکنه، اما جوانانی رو که عمدتا در حزب پادگانی اینها سازماندهی شدن و کاملا با وی هماهنگ هستن، از سوی دیگر اونها رو هم مجبور هست که حمایت کنه در برابر مقامات دولتی. طبعا نمیشود در آن واحد هم از حمله به سفارتخونه انتقاد کرد هم از حمله کنندگان دفاع کرد.
گزارش پایگاه خبری مؤسسه فرهنگی و دینی نور معرفت که حسن کرد میهن سرپرست آن است، از دیدار آقای کرد میهن و گروه تحت رهبری وی با آقای خامنه ای در ششم دی ماه سال 89 خبر میدهد و آن را زیباترین دیدار میخواند. در این گزارش به نقل از آقای خامنه ای خطاب به دیدار کنندگان آمده است که فعالیت های مجموعه شما مانند چشمه ایست جوشان که همواره می جوشد، در صورتی که فعالیت نهادها و سیستم های دولتی مانند زدن چای عمیق که با هزینه های گزاف و پرزحمت شاید به نتیجه برسد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با سلام، در مورد رد صلاحیت‌ها می‌خواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستش میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتاه بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
ببینید آقا نماترم، ما خوب دولتی داریم، خوب حکومتی داریم، جاده ها خوب، جوان ها همه سالم، مغزم رو فرار نمی کنن. من خودم اصلا اینقدر سیرم الان سیری دارم می میرم.
آیا آمریکا واقعا به فکر دموکراسی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هست؟ اگر واقعا چنین هست، آیا این همکاری آمریکا با عربستان سعودی و یک سری دیکتاتورهای موجود در منطقه خلیج فارس چیست؟
سفر رئیس جمهور چین به ایران بعد از 15 سال مردم ایران را خوشحال کرد. ما ملت ایران امیدواریم که همه مقام‌های کشورهای جهان به ایران سفر کنند.
آقا من نمیدونم، به خدا ایران مردم خودش همه بدبختن، اون موقع داره به سوریه و یمن و غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در فرصت‌هایی که پیش بیاد در همین مجله شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام خواهم کرد. و اما وزارت امور خارجه عراق سفیر عربستان سعودی در بغداد رو به این وزارتخونه احضار کرده. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهه. ایلیا، به شما سلام میکنیم. اگر صدای من رو دارید، چه مواردی در بیانیه وزارت امور خارجه عراق ذکر شده؟
بله خانم آشنا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که در بیانیه وزارت امور خارجه عراق اومده، سفیر عربستان سعودی به خاطر صحبت‌هاش در مورد شبه نظامیان شیعه حمایت شده از سوی ایران موسوم به هشت شعبی به این وزارتخونه احضار شده و گفته، وزارتخونه گفته که به آقای سامر السبهان سفیر عربستان سعودی در عراق گفته که صحبت‌هایی که کرده خارج شدن از چارچوب نقش سفیر هست و تعرض غیر قابل بخششی به عرفا و قوانین دیپلماتیک هست و متهم کردن آقای اسبهانو که صحبت‌هایی کرده که صحیح نیست و اطلاعاتی رو در مصاحبهش بیان کرده که از صحت عاریه.
خب ایلیا، چه مسائلی در سخنان سفیر عربستان سعودی بیان شده که اصلا باعث احضار شده؟
آقای اسبهان روز قبل از احضارش، یعنی روز شنبه، با شبکه السومریه صحبت کرده، یک شبکه عراقی هست، گفته که نیروهای هشت شعبی، همون شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران عمدشون حمایت میشن، باید جبهه های نبرد علیه تندروها رو ترک کنن و این جبهه ها رو به نیروهای رسمی، نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی بسپارن برای جلوگیری از ایجاد تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی. آقای اسبهان گفت که اینکه کردها و همچنین مردم استان الانبار که استانی سنی نشین هست به نیروهای هشت شعبی اجازه ورود به مناطقشون رو ندادن، به وضوح نشون میده که جامعه عراقی این شبه نظامیان شیعه رو نمیپذیره.
ایلیا، این سخنان گویا که خشم نمایندگان شیعه پارلمان رو هم به دنبال داشته، در این باره بشنوید.
در دو روز گذشته صحبت‌های زیادی از سوی نمایندگان پارلمان، نمایندگان شیعه پارلمان عراق در رسانه‌های محلی منعکس شده، به ویژه اینکه یک ماه هست از افتتاح، از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در عراق می‌گذره، بعد از سه دهه که تعطیل بود این سفارتخانه در عراق. آقای خالد الاسدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان عراق گفته اگر تکرار کنه آقای اسبهان این صحبت‌ها رو، باید هرچه سریع‌تر او رو شخصیت غیر مطلوب در خاک عراق دونست و وزارت امور خارجه عراق باید از این کشور اون رو اخراج کنه و تأکید کرده که از وزارت خارجه خواسته که آقای اسبهان رو احضار کنه و بهش هشدار بده. اما بعضی ها صحبت‌های تندتری کردن، از جمله عواطف نعمه، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف شیعه دولت قانون که رهبری این ائتلاف رو نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق بر عهده داره. خانم نعمه گفته باید هرچه سریعتر سفیر عربستان در عراق اخراج بشه تا درس عبرتی بشه برای کسانی که به عراق احترام نمیگذارن، و گفته در نوعی تهدید کرده آقای اسبهان سفیر عربستان سعودی رو، گفته باید خودش هرچه سریعتر عراق رو ترک کنه، وگرنه هر اتفاقی براش بیفته خودش متحمل مسئولیتش خواهد بود.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم که زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بشنوید که رهبر ایران آیت الله خامنه ای با شماری از کادر نیروی دریایی سپاه که در بازداشت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس نقش داشتند دیدار کرد و این بازداشت را جالب و به وقت و شجاعانه توصیف کرد. بازداشتی که کمتر از 24 ساعت طول کشید، اما انتشار عکسهایی از سربازان آمریکایی با دستهای روی سر به نشانه تسلیم، تشویق و تایید رهبر ایران را به دنبال داشته است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با برخی از پاسداران نیروی دریایی سپاه دیدار کرد. کسانی که به گزارش سایت خبری رهبر ایران در بازداشت ملوانان نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس نقش داشتند.
فقط هم شجاعت نبود.
آیت الله خامنه ای در این دیدار به شکل متناوب از چیزی که شجاعت همراه با ایمان نامید که در وقت مناسب انجام شده تقدیر کرد.
در وقت عمل کردن خیلی از کارهای ما انجام میگیره، متأ نه در وقت خودش. و وقتی یک کاری تأخیر افتاد اون وقت دیگه فایده ای نداره. شما به لحظه عمل کردید.
این دیدار دست کم دو هفته پس از بازداشت و آزادی ده ملوان آمریکایی در خلیج فارس به دلیل ورود به آبهای ایران انجام شده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر در سخنانی که در آخرین روز از دی ماه در دیدار با دستاندرکاران برگزاری انتخابات مجلس داشت، گفته بود هنوز فرصت نداشته از این پاسداران تشکر کند.
جوانهای عزیز ما در دریا کردن سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن از خودشون هویت و قدرت نشون دادن. فرصت نشده که از اینا تشکر بکنم. واقعا تشکر میکنم از این.
عکسهایی از این ملوانان با دستهایی به نشانه تسلیم بر روی سر، هرچند در کنار تصویرهایی از پذیرایی ساده‌ای از آنها با میوه و آب میوه در سایت‌های خبری منتشر شد، اما این اتفاق در آستانه اجرای توافق هسته‌ای ایران خشم جان کری وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت. هرچند که ده ملوان آمریکایی در زمانی کمتر از 24 ساعت با تماس‌های تلفنی وزیران خارجه ایران و آمریکا آزاد شدند، اما این جریان صدای نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را هم درآورد. از جمله تد کروز در تازه‌ترین مناظره انتخاباتی نامزدهای جمهوری‌خواه گفت قول می‌دهد اگر رئیس جمهور شود هیچ زن و مرد سرباز آمریکایی مجبور نخواهد شد بر زمین زانو بزند و هر کشوری که به گفته او مردان مبارز را بازداشت کند قدرت و خشم کامل ایالات متحده آمریکا را خواهد داشت. حالا پس از دو هفته رهبر ایران میگوید این اتفاق در زمانی درست و به گفته او وقتی خوب انجام شده است. اما این زمان خوب دقیقاً چه زمانی است؟ به گفته رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در فرانسه، این زمان به شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی ایران برمی‌گردد.
آقای خامنه‌ای در وضعیتی این سخنان رو میگه در این دیدار با سپاهیان که در همون زمان قوه قضاییه تحت امر ایشون چند زندانی یا گروگان ایرانی آمریکایی رو معامله میکنه با غربی ها و در حالی که اتهامات سنگینی متوجه اونها شده اونها رو آزاد میکنه و همین سپاه پاسداران باز هم تحت امر ایشون ملوانهای زندانی آمریکایی رو در بهترین وضعیت نگهداری میکنه و در سریعترین زمان ممکن آزاد میکنه و میگه اشتباه صحیح پیش اومده. اما در حالی که برجام در حال امضا شدن هست این اتفاق میفته و خامنه‌ای به این پیاده نظام حزبشون که نظامی امنیتی ها هستن در واقع میگه که شما اون عملها رو زیاد جدی نگیرید، اونها تاکتیکی و حرف اصلی ما همین حرفی است که با شما داریم میزنیم و این به نوعی مصرف داخلی این لبخند و این سخنان تجدیدآمیز است که ایشون به زبان میارن.
نیروهای سپاه پاسداران ملوانهای آمریکایی را عصر سه‌شنبه 22 دی ماه بازداشت و آنها را ظهر چهارشنبه آزاد کردند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تفنگداران نیروی دریایی این کشور به دلیل اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شده بودند. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، پس از آزادی این تفنگداران با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام ایران استقبال کرد و از جان کری به خاطر تعاملات دیپلماتیک با همتای ایرانیش قدردانی کرده بود. ارتش ایالات متحده در گزارش اولیه‌ای در مورد جریان بازداشت و آزادی آنها گفته تمام وسایل قایق‌های توقیف شده به جز سیم کارت‌های دو تلفن ماهواره‌ای بازگردانده شدند. همه مراودات و گزارش هایی که از این روند بازداشت و آزادی منتشر شده نشان از همکاری دو طرف دارد. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارش با کسانی که در این بازداشت نقش داشتند از شجاعت نیروهای سپاه میگوید و درک به هنگام آنها از این جریان، موضوعی که به گفته رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس از گرایش سیاسی میآید که میتواند در این سخنان نمایان شود.
خامنه‌ای در حالی که برجام داره اجرا میشه و یک جناح میخواد بگه سیاست ما درسته هست داره صف خودش رو روشن‌تر مشخص میکنه و میگه من در صفی هستم که متعهدم به روسیه باید نزدیک شد، شما خیلی به موقع و شجاعانه عمل کردین، یعنی من این خط رو قبول دارم و در منطقه هم بایستی با دشمنان و پایگاه‌هاش مبارزه بکنیم و در داخل هم نداریم دشمن نفوذ بکنه. کارکرد کوتاه مدت این سخنان در رابطه با انتخاباته، ولی کارکرد بزرگترش این هست که ایشون خط رابط مورد تایید خودش رو میگه.
بازداشت این ملوانان و انتشار عکس‌های آنها در خبرگزاری‌ها واکنش تند منتقدان دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشته است. منتقدانی که این حرکت را نشانه‌ای از ضعف دولت آمریکا در مذاکره با ایران می‌دانند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان گرامی. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا و همچنین صدای آشنای ورزش ایران در همه این سالها.
سازمان امنیت بین الملل ورزش به اختلاف ایران با عربستان و امارات در زمینه میزبانی ایران در مسابقات فوتبال میان این کشورها امروز دوشنبه در قطر رسیدگی میکند. به دنبال تنش سیاسی میان تهران و ریاض، فدراسیون فوتبال عربستان که امارات را نیز با خود همراه کرده درخواست کرده است تا بازی‌های نمایندگان باشگاهی دو کشور در ایران در کشور دیگری برگزار شود. مسئله فقدان امنیت در ایران در شکایت عربستان و امارات متحده عربی عنوان شده است. نماینده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده سلامت و امنیت تمام تیم‌ها را در مسابقات بین‌المللی در ایران تضمین می‌کند. روز یکشنبه جلسه میان نمایندگان سه کشور ایران، عربستان و امارات در قطر با حضور رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد که به نتیجه نرسید و قرار شد این موضوع امروز در سازمان امنیت بین الملل ورزش که مرکز آن نیز در قطر است مطرح و رسیدگی شود. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش مشروع خود را درباره مسئله فساد در فوتبال ایران پس از ماه‌ها بررسی منتشر کرد. در این گزارش به موارد گوناگون فساد در فوتبال کشور از جمله تبانی، رشوه، جعل سند، فرار مالیاتی، قراردادهای غیرواقعی و مسائلی از این قبیل پرداخته شده. به گزارش این کمیسیون با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی کشور به فوتبال و پیامدهای آن از جمله تبانی تیم‌ها و مربیان و داوران، حساسیت عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی آن مطرح شده است. این گزارش قرار است به قوه قضاییه ارسال گردد. و در لیگ جهانی کاراته که در حومه پاریس پایتخت فرانسه با شرکت 75 کشور جهان جریان داشت، ایران برنده 3 مدال شد. در بخش مردان سعید احمدی در وزن 67 کیلوگرم برنده مدال طلا شد و در 48 کیلو ذبیح الله پورشیب نقره گرفت. حمیده عباس علی نیز در بخش بانوان در وزن 68 کیلوگرم با سکوی سوم ایستاد. در مجموع رده‌بندی تیم ایران پنجم شد پس از فرانسه، ژاپن، ترکیه و ایتالیا. ایران با 8 شرکت کننده در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در فرانسه حضور یافته بود. از آروین باقری که در کاروان اعزامی ایران وارد فرانسه شد و بلافاصله در فرودگاه پاریس ناپدید گشت، هنوز اطلاعی در دست نیست. مسئولین فدراسیون کاراته میگویند باقری به صورت خصوصی و شخصی به فرانسه سفر کرده. خبرگزاری دانشجویان ایران روز جمعه نوشت آروین باقری برای حضور در لیگ جهانی عازم پاریس شده بود. گفته می شود او احتمالاً به فرانسه پناهنده شده است.
از حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو میشنیدیم. دوستان شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. خبرها رو مفصل تر از اونچه که در رادیو میشنوید میتونید اونجا بخونید. radiofarda.com. به غیر از خبرها میتونید مجلات و بخشای خبری مختلف ما رو اونجا بشنوید و همچنین گزارش های بلند وبسایت همکاران ما در وبسایت رو بخونید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه است و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که در اون خواهید شنید درگیری لفظی میان وزیر امور خارجه ایران و یکی از مسئولان بلندپایه عربستان در یکی از بخش‌های غیرعلنی اجلاس داووس و همچنین درایه درخشش نویسنده مترجم و استاد زبان و ادبیات فرانسه عالی‌ترین نشان فرهنگی فرانسه را دریافت می‌کنه و با او گفتگو کردیم. این گفتگو رو خواهید شنید. برنامه صدای دیگر هم در راه است. دومین شانس شنیدن اونه. اما نخست بریم به سراغ مجمع اقتصاد جهانی در داووس. شرکت کنندگان در یکی از نشست‌های غیرعلنی اجلاس داووس که به منظور بحث بر سر راه‌های دستیابی به صلح در سوریه برگزار شده بود، میگن که این نشست شاهد اختلاف نظر شدید میان مسئولان بلندپایه ایرانی و عربستانی بوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از برخی از شرکت کنندگان، در این نشست تنشی لفظی میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و ترکی الفیصل شاهزاده سعودی و همچنین از مسئولان بلندپایه این کشور روی داده است. حدود 3 هفته پیش در پی حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران در اعتراض به اعدام یک روحانی سرشناس شیعه، ریاض روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران قطع کرد. و اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارش همکارم شیرین فامیلی رو.
کنفرانس داووس که با حضور مسئولان بلندپایه سیاسی و اقتصادی جهان برگزار می شود، امسال علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و اجتماعی، بر اساس گزارش ها آنگونه که عناوین برخی نشست ها حکایت دارد، بحران هجوم پناهجویان به اروپا، حملات تروریستی پاریس، بیروت و آنکارا نیز در مرکز توجه برگزار کنندگان قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن با ذکر این نکته که کنفرانس داووس بزرگترین مجمع بررسی اقتصادی دنیا و محل برخوردهای سیاسی است، درباره اهمیت این کنفرانس و نکات مهم امسال آن به رادیو فردا میگوید:
داووس در حقیقت یک باشگاه سیاسی اقتصادی با اهمیته که طی سالهای اخیر از نظر رفع اختلافهای منطقه‌ای تونسته نقش موثری در جامعه جهانی ایفا بکنه. اگرچه هنوز به عنوان یک مجمع اقتصادی مورد شناسایی قرار داره، ولی حضور چهره‌های درجه یک سیاسی و حتی امنیتی باعث شده که ارزش خبری اون در مراکز خبری بیشتر از هر کنفرانس دیگری در دنیا باشه. طول چند سال گذشته حضور ایران حضور موثری در داووس بوده و به گفتگوها و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه‌ای که بین ایرانی‌ها و بخصوص گروه 5 علاوه 1 در ارتباط با برنامه ایران مربوط می‌شده، رنگ و آب این کنفرانس بیشتر از جلسات قبلی بوده. ولی حالا مناسبات ایران با عربستان سعودی، رفع اختلاف در منطقه خاورمیانه، رساندن سوریه به مرزهای تازه صلح و همینطور مقابله ائتلافی که عربستان سعودی شکل داده برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی در منطقه، از تم‌هایی هستند که به داووس امسال شکل متفاوتی میده.
در کنفرانس داووس برخی از نشست‌ها در پشت درهای بسته انجام می‌گیرند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل، به رادیو فردا میگوید:
یه فرصتی است برای کشورهایی که شرکت میکنن در مسائل منطقه خودشون یا مسائل دو جانبهشون مذاکراتی در حاشیه صورت میگیره، یعنی همون نقشی که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل داره که در حاشیهش با حضور شخصیت‌های بالا یا وزرای خارجه یا اقتصاد و غیره، فرصتی میشه که در حاشیه‌اش راجع به مسائل بین خودشون صحبت بکنند. مسئله مذاکرات سوریه مسئله به جمع غالب مطرح میشه که مطلب بسیار مهمه برای دولت‌هایی که زیمطر و زینف هستن.
بر اساس گزارش ها روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای و غیرعلنی اجلاس داووس که به بحث درباره سوریه و راه‌های دستیابی به صلح در آن اختصاص داشت، تنش و اختلاف نظری میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ترکی الفیصل شاهزاده عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش رویترز، آقای ظریف بدون آنکه نامی از کشوری ببرد، از کسانی که باعث تشدید تنش می‌شوند و از اختلاف میان سنی‌ها و شیعی‌ها استفاده می‌کنند، انتقاد کرد. همچنین به گزارش رویترز، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، ایران را به اعزام 10,000 شبه نظامی به سوریه و به منظور حمایت از اسد متهم کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی می‌گوید، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که مناسبات با عربستان را ترمیم کند، اما طرف مقابل هنوز آمادگی ندارد.
عربستان سعودی یک با حضور تازه ایران در منطقه روی موافق نداره. تصور میکنه که حضور ایران به نوعی نقش عربستان در منطقه کوچک خواهد کرد و نگران توسعه آینده مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی است. از توافق اتمی بین ایران و آمریکا هم چندان خرسند به نظر نمیرسه. سعودی ها هنوز آمادگی پذیرش دست دوستی جمهوری اسلامی رو ندارن و به نظر نمیرسه که آماده باشن حتی با توصیه آمریکا همکاری هایی رو با جمهوری اسلامی انجام بدن. به نظر میرسه که تلاش های آقای جواد ظریف در ادامه پیروزی در جهت برنامه‌های اتمی در مورد عربستان سعودی به نتیجه تا به حال نرسیده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران گفته است که ایران دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تایید می‌کند. داوود هرمیداس باوند میگوید
البته شاهزاده سعودی ترکی الفیصل اشخاصی که در حال حاضر چند مسئولیت خطری ندارن در اظهار نظراتشون رعایت ضوابط رو نمی کنن و با تمام این احوال حاکی از این است که عربستان هنوز فضا رو برای خودش مساعد و یا انتظاراتش رو کافی نمی داند و بران است که شاید بتواند کشورهای بیشتری رو به نفع خودش بسیج بکنه و مهمتر از همه مذاکرات سوریه و جهت حل مسئله میتواند اثرگذار باشه. یعنی اگر روند علائم و قرائنی که حاشیه روند مثبت حل مسئله سوریه باشه در همون چارچوبی که از سوی آمریکا و روسیه آقای کری هم یک بار بیان کرده بود میتونه اثرگذار باشه در تصمیم گیری های کشوری مثل عربستان از لحاظ برقراری روابطش با ایران.
کنفرانس سالانه داووس از تاریخ 30 دی ماه آغاز شده و 2500 تن از سیاستمداران، اقتصاددانان و بازرگانان از حدود 40 کشور جهان در آن حضور دارند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که صداتون به هر کجایی که بخواید به سراسر جهان میرسه. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا کار شماست. رسوندن اون به گوش تمام شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان البته که کار ماست.
دو سه سال قبل که رئیس جمهور چین اومده بود فرانسه، مردم فرانسه ابتکار جالبی به خرج دادن. در مسیر این آقا در پاریس مردم جمع شدن و به خاطر اعتراض به جنس‌های بنجر چینی و بدون کیفیت چینی لباس‌ها و حتی لوازم خانگی رو خورد کردن جلوی ماشین رئیس جمهور چین و به این وسیله اعتراض خودشو به بیکیفیت بودن جنس‌های چینی نشون دادن. ای کاش مردم ایران هم یه چنین حرکتی در مقابل این آقا انجام میدادن.
میخوام به اون تعداد از نمایندگان کنگره آمریکا که تحت نفوذ و سیطره لابی صهیونیست هستند پیشنهاد کنم به جای شیطنت، به جای تهدید ایران و به جای مخالفت با اجرای برجام و یا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به فکر رابطه دوستانه با ایران باشیم و
این کینه‌جویی و دشمنی 30 چند ساله علیه ایران رو کنار بگذاریم.
از آقای روحانی خواهش میکنم که بیاد و استعفا بده، برای همیشه در تاریخ اسم خودش رو ثبت کنه. این از همه شیرین تره به خدا. متشکرم.
با سلام، در مورد رد صلاحیت ها میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستش میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتاه بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
عالی‌ترین نشان فرهنگی دولت فرانسه به یک نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه تعلق گرفت. درایه درخشش. در نامه‌ای که به امضای وزیر فرهنگ فرانسه رسیده، نوشته شده که دولت فرانسه درایه درخشش را به دلیل موفقیت‌های قابل تقدیر و خدمات فرهنگی چشمگیر او در ترویج زبان، فرهنگ و ادبیات در سراسر جهان شایسته دریافت این نشان دانسته است. نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ماه آینده در مراسمی در سفارت فرانسه در واشنگتن به دکتر درخشش اهدا خواهد شد. خانم درایه درخشش در گفتگو با رادیو فردا درباره علت انتخاب خود می گوید.
من در یه محیط فرهنگی بزرگ شدم، به خصوص برای تأثیر مادرم، چون ایشون به چندین زبان صحبت میکنن. خب البته پدرم مرحوم محمد درخشش که در محافل فرهنگی فکر میکنم همه آشنایی دارن با ایشون. به هر حال به خصوص به خاطر تأثیر مادرم از همون بچگی با فرانسه، فرهنگ فرانسه و از هر جهت زبان، ادبیات آشنا شدم و علاقه من انقدر زیاد بود به طور کلی به فرهنگ فرانسه که همیشه به خودم فکر میکردم چطور میتونم این فرهنگ رو به دیگران بشناسونم، چطور میتونم اشاعه بدم این فرهنگ رو و لااقل این علاقه خودم رو طوری منتقل بکنم به دیگران. و خب این باعث شد که من البته کار تدریس رو انتخاب کردم و بعدن هم که بزرگتر شدم، خب با ادبیات فارسی آشناتر شدم، دیدم واقعا دلم میخواد که یک پیوندی بین ادبیات مملکت خودمون با ادبیات فرانسه پیدا بکنم. خب برای همین بود که آثار چند تا از نویسندگان ایرانی، صادق هدایت رو به فرانسه ترجمه کردم، اشعار فروغ فرخزاد رو به فرانسه ترجمه کردم. الانم به خاطر اینکه فعالیت‌های آکادمیک خودم رو هم در محیط آکادمیک امریکا و هم در خود فرانسه بیشتر کردم، این یکی از دلایلی بوده که خب من تونستم این جایزه رو بگیرم. البته فکر می‌کنم که اون هیئت جوری که منو شایسته دریافت این جایزه دونسته، اونها شاید بهتر بتونن جواب بدن، بهتر از خود من.
خانم درخشش، شما نخستین مترجم اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسه بودید، همچنین کتاب‌های دیگری نوشتید به نام و زولا زن را آفرید، اما بواری اسرارآمیز و شباهت‌های نوشته‌های صادق هدایت با آثار چند نویسنده دیگر، همچنین ده‌ها مقاله و نقد کتاب هم دارید. در حال حاضر هم ظاهراً دستن در کار نوشتن کتابی دیگر هستید. در این باره برامون بگید.
والله من به طور کلی همیشه در نوشته‌هام که به خصوص درباره ادبیات قرن 19 و اوایل قرن 20 فرانسه هست، همیشه یک نگرش فمینیستی دارم، یعنی که در واقع یک نگرش انتقادی از دید زنانه به اصطلاح به فرهنگ، به زبان، برای اینکه فکر میکنم زنان خودشون هم به خاطر طبیعت زنانه خودشون، هم به خاطر زبان و طرز نوشتن خاص خودشون میتونن جایگاه خاص خودشون رو در دنیای ادب باز کنن. برای همینی که تمام این کتابایی که من نوشتم این دید فمینیستی همیشه وجود داره. و خب البته این کتابی که الان در دست نوشتن دارم، باز فکر میکنم که عنوان این کتاب خودش نشون دهنده مطلبی که من روش دارم تکیه میکنم باشه. سکوتی که میشکند در واقع باز این سکوت زنان هست که شکست نمیشه.
خانم درخشش، عالی‌ترین نشان فرهنگی فرانسه یا همون نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ماه آینده قراره در مراسمی در سفارت فرانسه در واشنگتن به شما اهدا بشه. در مورد این جایزه برامون بگید.
بله، نشان شوالیه هنر و ادب توسط دولت فرانسه در سال 1957 پایه‌گذاری شد. این نشان در واقع به کسانی اهدا میشه که در اشاعه فرهنگ و هنر و ادب و زبان در سراسر جهان سهمی داشتند، ولی هیچ جایزه نقدی نیست. همین واقعا یک نشانیه که داده میشه.
خانم درخشش، تصور میکنید دریافت این نشان تا چه حد بر روی کار شما و همچنین بر روی استقبال عمومی از کتابها و نقدهای شما تاثیر داشته باشه؟
فکر میکنم که این واقعا خیلی مهم باشه، به خاطر که خب خود این نشان رو گرفتن واقعا یه افتخار بزرگه و فکر میکنم که در استقبال از آثار من خیلی نقش مهمی خواهد داشت.
درایه درخشش، برنده عالی ترین نشان فرهنگی فرانسه، نشان شوالیه هنر و ادب، در گفتگو بود با رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
برای داشتن اطلاعات بیشتر میتونید یک سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید: radiofarda.com. انتقاد هاشمی رفسنجانی از رفتار دوگانه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و لاریجانی، علی لاریجانی میگه که عربستان توهمات خود را کنار بگذارد و نمایندگان جبهه پایداری میگن که روحانی در پی مجلسی مطیع و دولت ساخته است. اونها میگن، اما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ بشنویم.
آقا من نمیدونم، به خدا ایران مردم خودش هم بدبختن. اون موقع داره به سوریه و یمن و غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
دو سه سال قبل که رئیس جمهور چین اومده بود فرانسه، مردم فرانسه ابتکار جالبی به خرج دادن. در مسیر این آقا در پاریس مردم جمع شدن و به خاطر اعتراض به جنس‌های بنجر چینی و بدون کیفیت چینی، لباس‌ها و حتی لوازم خانگی رو خورد کردن جلوی ماشین رئیس جمهور چین و به این وسیله اعتراض خودش رو به بیکیفیت بودن جنس‌های چینی نشون دادن. ای کاش مردم ایران هم یه چنین حرکتی در مقابل این آقا انجام میدادن.
از آقای روحانی خواهش میکنم که بیاد و استعفا بده، برای همیشه در تاریخ اسم خودش رو ثبت کنه. این از همه شیرین تره، به خدا. متشکرم.
آیا آمریکا واقعا به فکر دموکراسی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هست؟ اگر واقعا چنین هست، آیا این همکاری آمریکا با عربستان سعودی و یک سری دیکتاتورهای موجود در منطقه خلیج فارس چیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. proxy@radiofarda.com برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران از این آدرس استفاده کنید. و ما شنوندگان خوب رادیو فردا به آخرین بخش از برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم که دومین شانس شنیدن برنامه صدای دیگر است. برنامه صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد و در این برنامه به مشکلات و معضلات زنان پرداخته میشه. اما پیش از اون امیدوار هستم که شماره های پیامگیر رادیو فردا و وبسایت ما رو همچنین آدرسش رو داشته باشید و بتونید با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. و اگر در ایران و منطقه هستید، چه وقتی بهتر از این برای تماس با رادیو فردا و میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و از هر آنچه که مد نظرتونه بگه. براتون روز و روزگار خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که این روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار شما. بریم و بشنویم صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
حالا روزها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی می‌گذرد و به تدریج نام زنان و مردان رد صلاحیت شده اعلام می‌شود. خبرها حاکی است که تقریباً اکثر زنانی که در شهرها و استان‌های مختلف ایران کاندیدای عضویت در مجلس شورای اسلامی شده بودند، رد صلاحیت شدند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در مجلس دهم در انتظار زنان ایرانی است. شهربانو امانی، فاطمه راکعی، اشرف بروجردی، فاطمه مقیمی، فاطمه هاشمی، لیلا حسینی، مهین عباسی، فیروزه غزنفری، پریسا شهرامیری، زیبا ابریشمکار، فریده حمیدی و این لیست بلند بالای رد صلاحیت شدگان همچنان ادامه دارد. هرچند برخی از تحلیلگران معتقدند که رد صلاحیت زنان در کنار رد صلاحیت گسترده و عمومی کاندیداها تعبیر و تفسیر چندانی ندارد، اما برخی دیگر از جمله مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است رد صلاحیت زنان معنادار است.
آمار دقیق رد صلاحیت ها از نظر جنسیتی هنوز روشن نیست، اما مواردی که اعلام شده نشون میده که رد صلاحیت خانم ها بسیار گسترده تر بوده از مجموعه رد صلاحیت ها. اگر به مجموعه رد صلاحیت ها نگاه بکنیم، چیزی در حدود 60% هست، اما در یک شهری مثل شیراز از 50 نامزد زن فقط 2 نفر تایید صلاحیت شدن، یعنی تقریبا نسبت حدود 4% هست. مشخص هست که نگاه ویژه‌ای به خانم ها بوده. من علت اصلیش رو هم فعالیتی میدونم که خانم ها در این دوره از انتخابات داشتن، کارزار تغییر چهره مردانه مجلس اصولا با این هدف راه افتاد که درصد خانم ها رو در مجلس افزایش بدن. مشخص هست که شورای نگهبان میخواد که چنین کارزارهایی موفق نباشند.
سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، نیز معتقد است رد صلاحیت زنان جهت‌دار بوده، اما او از منظر دیگری فعالیت کمپین ها در ایران را نابجا میداند و میگوید
بیاییم و مثلا تعداد زنان زیادی رو به مجلس بفرستیم. این که اون زنان آیا حاضرن در رابطه با احقاق حقوق زنان یا به تغییر مثلا قوانین یا پاسخ‌دهی به خواسته های زنان اقدامات مثبت انجام بدن، این برای من جای سواله. حالا فرض کنیم حتی زنان اصلاح طلب و مردان اصلاح طلبی هم با رأی زنان وارد مجلس میشن یا به خاطر این کمپین وارد مجلس میشن، مهم اینه که وقتی که وارد مجلس میشن یا در موقعیت دولتی قرار میگیرن اون موقع چی کار میکنن؟ خیلی از افرادی که تایید صلاحیت میشن از ترس اینکه دوباره ممکنه مثلا در دوره های بعدی رد صلاحیت بشن، اصلا باشون رو فراتر از خط قرمز ها نه تنها فراتر نمیذارن، حتی روی خط قرمز ها هم حرکت نمی کنن در رابطه با مسائل زنان، چون مسائل زنان حساس هستش.
سوسن طهماسبی از بی پشتوانه ماندن زنان در رده های بالای حکومتی در ایران میگوید و اینکه حتی در صورت دستیابی زنان به پست های کلیدی هیچ جنبشی از آنها حمایت نمی کند.
ما برای اولین بار زنی رو در بالاترین مقام اجرایی در رابطه با حوزه زنان داریم که با یک پیشینه خیلی قوی علمی و سابقه کاری وارد این حوزه شده و خودمون میدونیم که دیدش نسبت به مسائل زنان در ایران یه دید واقع‌گرایانه هستش و مشکلات زنان رو میدونه و پایبند هستش به شناسایی راه حل‌هایی برای پاسخگویی به مشکلات زنان. ولی نه تنها حمایتی به اون صورت از جانب جنبش زنان برای اون وجود نداره، بلکه در همه حوزه ها در واقع تحت فشار هستش.
با این همه مجید محمدی فعالیت کمپین های حضور زنان در مجلس را تمام شده نمی‌داند و می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم. به چند علت. یک علتش این هست که ظرفیت فعالیت سیاسی زنان در ایران اصولاً در محدوده‌ای نیست که اونها بتونن قانع بشن از درصد بسیار اندکی که زنان در مجلس دارند. نکته دوم هم در مقایسه میان ایران با کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق که اونها سهمیه‌های جنسیتی دارن و درصد بالایی رو از کرسی‌های مجلس به خانم‌ها اختصاص میدن و هر دو کشور هم کشورهایی هستن که کاملا در چارچوب‌های اسلامی اداره میشن، طبعا این خواسته زنان همچنان میتونه ادامه پیدا کنه، همچنان این مطالبات میتونه بر روی دوش حکومت سنگینی کنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه یکی از کمپین‌های فعال در ایران همه تلاش خود را برای افزایش حضور زنان در مجلس و تغییر چهره مردانه آن به کار گرفته، اما هستند کسانی که معتقدند پس از رد صلاحیت گسترده زنان ممکن است مردان برابری طلب و حامی حقوق زنان نیز بتوانند تأثیری در تغییر قوانین به نفع زنان داشته باشند. مجید محمدی اما با این نظر مخالف است.
بسیار دشوار هست، چون از مجموعه نیروهای اصلاح طلب در انتخابات آینده چیزی در حدود 1% تایید صلاحیت شدن. زنان گزینه چندان قابل توجهی رو در انتخابات آینده ندارن. حتی اگر اصلاح طلبان هم درصد بالایی داشتن، ما به تجربه مجلس ششم اگر نگاه بکنیم، معمولا مردان اسلامگرا، حالا چه نوع اقتدارگراش و چه نوع اصلاح طلبش، اونها چندان توجهی به مطالبات زنان نداشتند و هنوز هم ندارند. به همین دلیل هم هست که در این کارزاری که در این دوره به راه افتاد، زنان به دنبال این بودند که سهم خود زنان رو در مجلس بالا ببرند.
آنگونه که مجید محمدی میگوید، حتی اگر کارزاری برای حضور زنان در مجلس هم برگزار نمیشد، زنان شانس زیادی برای حضور نداشتند.
من فکر نمی‌کنم تغییر چندانی رو ما مشاهده می‌کردیم، چون سیاست‌های شورای نگهبان، سیاست‌های روحانیت همیشه مبنی بر این بوده است که بهترین مکان برای فعالیت زنان در کنج خانه و آشپزخانه است و این دیدگاه تحولی درش مشاهده نشده.
با این همه حالا روز هفتم اسفند ماه زنان چه تصمیمی بگیرند؟ تنها به زنان رأی دهند، به مردان رأی دهند یا اصلا رأی ندهند؟ سوسن تماسبی میگوید مردم خود تصمیم خواهند گرفت.
من فکر می‌کنم که یه اتفاقی تو این چند سال گذشته افتاده در دوران آقای احمدی نژاد که سرکوب جنبش زنان خیلی جدی بوده. دولت و مجلس هم اقدامی مثبت در رابطه با مسائل زنان نکرده. ما واقعا یه دید راهبردی استراتژیک نسبت به مسائل زنان نداشتیم. مردم راه خودشون رو پیدا کردن. و این تا یه حدودی خوب بوده، تا یه حدودی بد بوده. مثلا ما می‌بینیم تو این چند سال اخیر ازدواج سفید رواج پیدا کرد. این واقعا یه راه حلیه. حالا خوب یا بد، یه بخشش واقعا میتونه خوب باشه، پاسخگوی نیازهای مردم باشه، یه بخشش هم اینه که شرایطی رو ایجاد بکنه که برای زنان بدتر باشه، زنان فرودست‌تر باشن، یا همون روابط سنتی خشونت‌آمیز در اون رابطه‌هایی که حتی قانونی هم نیستن و حداقل حمایت قانونی ندارن تکرار بشه. ولی در هر صورت مردم خودشون رو پیدا کردن. واقعا یه خطری وجود داره که وقتی نه جنبش زنان داری، نه راهبردی از سوی مقامات ارائه میشه، راهبرد مثبت که واقعا پاسخگوی نیاز مردم باشه، که مردم راه خودشون رو پیدا کنن. و این راه ممکنه خیلی خوب باشه، ممکنه خیلی بد باشه.
با سپاس از سوسن طهماسبی و مجید محمدی. اما اگه به خاطر داشته باشید، هفته گذشته به نظرسنجی که در ایران در مورد مسئله حجاب انجام شده پرداختیم و حسین قاضیان توضیحات مبسوطی رو در مورد این نظرسنجی و تحلیل نتایج اون ارائه داد. انتشار این مطلب در وبسایت رادیو فردا واکنش هایی رو در پی داشته. شنونده ای که نام مستعار رو برای خودش انتخاب کرده نوشته: زمانی فکر میکردم که مشکل ملت ایران دولت جمهوری اسلامی است، اما پس از زندگی در آلمان فهمیدم که مشکل از مردان ایرانی است، مردانی که هیچ حقی برای زنان، خواهران و حتی مادرانشان قائل نیستند. مخاطبی با نام فرشته نوشته: پوشش باید آزاد باشد، اما قوانینی وضع شود که از پوشیدن لباس های مبتذل و عریان جلوگیری شود، گرچه پوشیدن هر نوع پوششی برای همگان عادی خواهد شد. تحت فشار گذاشتن زنان در پوشیدن نوعی خاص باعث توجه بیشتر بانوان به چهره و آرایش های غلیظ می شود. و علیرضا از ایران نوشته: من اعتقاد دارم حجاب باید اختیاری باشد. متاسفم که تنها کشوری که در آن حجاب اجباری است و حکومت دید سیاسی به آن دارد ایران است. و مخاطب دیگری با نام مستعار نوشته: حجاب اختیاری معنایی ندارد، چون هیچ زنی خودش حجاب را اختیار نمی کند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو در روی صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به وبسایت ما هم سر بزنید، صفحه صدای دیگر، نظراتتون رو اونجا مطرح کنید. برنامه این هفته هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.